أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سیما ای محبت کنن آب گرم ما بده، لا سیما مولانا بقیت الله فی العرفین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. مسئله ای رو که امشب بخوام خدمت سروران عزیزان عرض کنم، یکی از خانم های محترم قبل از نماز این مسئله را پرسیدند، چون محل ابتلاء بعضی از افراد هم ممکن است قرار بگیرند. این رو به صورت عمومی عرض میکنم. گفتند که یک قسمتی از دیوار یا در منزلشون خونی شده بوده و بدون اینکه این قسمت رو تطهیر کنند، کارگری آمده و در و دیوارها رو شسته. الان میپرسند که ما با این دیوار و درها باید چه معامله‌ای انجام بدیم. خب اون نقطه چون متنجس بوده، نجاستش به قسمت‌های دیگری که این پارچه مخاص به جاهای دیگه مالیده، به جاهای دیگه سرایت کرده این نجاست. خب منتها باید توجه داشته باشند که اگر این نقطه‌ای که نجس بوده نقطه کمی بوده، یعنی همون به اندازه نقطه بوده، یا مثلا به اندازه 1 سانتی متر مثلا بوده، مقدار زیادی نبوده، علل قاعده پارچه‌ای که از روی اون نقطه رد شده ولی او خیس بوده، یه نقطه از اون پارچه تماس با این محل نجاست گرفته و اون نقطه پارچه نجس شده، مسیری که این پارچه بعد از او حرکت کرده روی درها و دیوارها، اون مسیر نجس شده ولی اون پارچه قسمت‌های دیگرش پاکه، قسمت‌های دیگه اون پارچه پاکه و جاهایی که کشیده شده، مگر اینکه این پارچه رو به صورتی همجون مالیده باشن جوری که بقیه جاهای پارچه هم به وسیله اون نقطه دیگر، نقطه اول پارچه نجس شده باشه. به هر صورت وقتی این نجاست رو منتقل کردن، مقداری از درها و دیوارها میدونن نجس شده، اما کجاش هست نمیدونن. اگر مسیر تمیز کردن کارگر رو میدونن، خب میگن از اینجا به بعد نجس شده. اگر نمیدونن، مسئله به این صورت تبدیل میشه که میدونن مقداری از این درها و مقداری از این دیوارها نجسه. خب نجس بودن درها و دیوارها مشکل ایجاد نمی کنه، فقط زمانی که دست خیسی به این درها و دیوارها می خوره باید در اونجا ببینن چه تکلیفی دارن. قبلا ما این مسئله رو گفته بودیم، اونتا رو فرش مثال زده بودیم، گفته بودیم که اگر انسان می دونه یه جاهایی از فرش نجسه ولی نمی دونه اونجا کجاست، با پای خیس بیاد روی یه نقطه از فرش، حکم به نجاست پا نمی شود، با اینکه می دونه بعضی از جاهای این فرش نجسه، مگه اینکه امروز با پای خیس بیاد روی این نقطه، فردا روی نقطه دیگری بره، پس فردا روی نقطه سوم، چهارم، پنجم، دهم، بیستم، که بعد از یه مدتی اطمینان پیدا کنه که بالاخره با پای خیس روی نقطه نجس رفته است. اگر اینجور باشه خب باید اجتناب کنه، اما اگر به صورت اتفاقی یه بار با پای خیس اومده رو این نقطه، یا همیشه با پای خیس رو این نقطه و حد اکثر یکی دو نقطه دیگه میره، بیشتر از این دیگه پای خیسش تماس با فرش، با این فرش نداره، حکم به نجاست این پا نمیشود، یعنی واجب نیست این پا رو آب بکشن. الان محل ابتلا این در و دیوار شده، مقداری از این درها و دیوارها نجسه اما کجاهاش نمیدونن، شبیه همون فرش میشه. وقتی دستشون، دست خیسشون به بخشهای از این دیوار فقط میخوره، همش اینجوری نیست که دست خیس امروز بزنن اینجا، فردا بزنن اونجا، عصر اینجا، شب اونجا، اینطور که نیست، بلکه گاهی دستشون به صورت مرتوب به یه قسمتی از دیوار میخوره. مادامی که چنین اطمینانی ندارن که دستشون به اون نقطه نجس حتما خورده، ولو بعد از مدتی این اطمینان رو پیدا نمیکنن، از این دست نجس میتونن اجتناب، از این دست میتونن اجتناب نکنن و حکم نجاست بر این دست بار نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که قرآنی که شبها تلاوت میکنیم انشاءالله ترجمه میکنیم، منتها حقیقتش چون من آدم شاید پرحرفی هستم و اگر یه آیه رو بخوام ترجمه کنم گاهی یه حاشیه هایی رو اضافه میکنم، ترجمه تمام آیاتش دیگه برای من خیلی وقتگیر خواهد بود از حوصله مجلس و وقت و بر صورت این برنامه بیرون میره. ما به نکاتی در آیات فقط اشاره میکنیم، اما که حالا اگر از شبهای بعد آیون و خانم ها خواستن میتونن در خدمت قرآن باشن بعد از تلاوت در داخل مسجد با قرآن به حسینیه بیان، منتها مقید بشن که قرآن ها رو حتما برگردونن به صحن مسجد که اینجا نماند و به هر صورت سر جاش برگرده، که اگر خواستن از روی آیات قرآن هم مطابق آنچه که عرض می شود پیگیری بفرماین مناسب هست. اما امشب از آیه 41 شروع کردیم. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. خاطرتون باشه که سوره مائده آخرین سوره است که بر پیامبر اسلام نازل شده، یعنی این آیات این سوره اواخر سال دهم و اوائل سال 11 هجرت نازل شد. اینو داشته باشید. از اون طرف مورخین سنی، سیره نویسان اهل سنت این حرف رو زیاد تکرار کردن. بعضی از شیعیان هم چون از اونها مطلب رو گرفتن اونا هم همین رو گفتن. تو کتابای درسی و اینا هم گاهی این چیزا سرکلش پیدا میشه، واسه بچه‌ها می نویسن که یه جوری ترسیم میکنن که پیغمبر اسلام یه اصحاب فداکار وفادار، یه اصحاب که سر از پا نمی شناختن در دفاع از اسلام و پیغمبر و دین و خدا و معتقداتشون، هرچه هم که میگذشت این فعالیت پیغمبر بیشتر شکوفا میشد و دیگه عصر شکوفایی اسلام بود. پیغمبر اسلام یه اصحاب خیلی خوبی رو تربیت کرده بود، بعد از اون حضرت هم دیگه جریان اسلام ادامه پیدا کرد و دیگه داستان سرایی هایی که میکنن. طبق بیانی که مورخین و سیره نویسان میکنن، خدای متعال وقتی بخواد، میخوایم ببینیم این حرف مورخین سنی درسته یا نه، ائمه شیعه ائمه ما علیهم السلام با این حرف مخالفن، میگن اینجوری نیست. زمان اتفاقا جو قالب زمان پیامبر اسلام به خصوص در مدینه بالاخص اواخر عمر پیغمبر، جو غالب در میان اصحاب پیغمبر رو منافقین تشکیل میدادن و افراد ضعیف الایمان. مؤمنین واقعی که حاضر بودند همه چیزشون رو برای پیغمبر و دین بدن در اقلیت جدی بودن. البته دیشب عرض کردیم که یه دونه اینا ارزششون پیش خدا خیلی زیاده. یکی مرد جنگی به هز 100,000 درست؟ یه دونه از اینا که بمیره گفت از شمار دو چشم یک تن کم و شمار خرد هزاران بیش. یعنی این چنینه که اون یه دونه سلمانش میارزه به کل جامعه اون زمان، یه ابوذرش برتر از همه اون افراد دیگر بودن. ولی از نظر شمارش عدد اجتماعی افراد قوی الایمان خیلی کم بودن، افراد ضعیف الایمان عموم جامعه را تشکیل میدادن، منافقین هم به وفور تو جامعه پیدا میشدن و اینا نفاقشون رو هم حتی خیلی از اوقات ظاهر میکردن، کاملا روشن بود که اینا منافقن، مردم هم میشناختن اینا رو. خب این مطلب را ائمه ما فرمودن، اون حرفم مورخین سنی میزنن و سیره نویسان اهل سنت خیلی رو این مسئله سرمایه گذاری میکنند. سنی ها از اولی که بند ناف بچهشون رو میچینن، از اونجا با حب صحابه میچینن و از اولی حرفایی که تو گوش این بچه ها میکنن و اونا رو تربیت میکنن با تجلیل و بزرگداشت صحابه، خیلی زیاد این مسئله رو به اونها تلقین میکنن. چون اگر این مسئله جا نیفته، اینا اساس اعتقادشون برباد خواهد رفت. حالا ما ببینیم قرآن بیانی که ائمه ما علیهم السلام فرمودن اون بیان رو تایید میکنه یا نظر مورخین سنی رو. ما میگیم اگر حرف علمای سنی درست باشه، باید خدا اینطوری در قرآن بگه، هرچه میگذره رو به پایان عمر پیغمبر میره، خدا باید از صحابه بیشتر تعریف کنه، نیست؟ بگه به به ماشاءالله چی انسانهایی رو تربیت کردی ای پیغمبر، خیلی جالبه، نگران نباش، اگه تو از دنیا رفتی خلاصه ادامه پیدا میکنه این دین تو، هیچ نگرانه چیزی نباش، اینا به دین خدا چقدر ایمان دارن، حاضرن چنین و چنان در راه خدا فداکاری کنن. ما باید اینجوری ببینیم علل قاعده دیگه، چون هی باید ثمره بده فعالیت پیغمبر. اما عجیب اینه که تندترین آیات در مذمت و نکوهش صحابه در هرچه به اواخر عمر پیغمبر نزدیک میشیم نازل شده، از جمله آیات سوره مائده است، همین آخرین سوره که بر پیغمبر خدا نازل شده. از این آیه شروع میکنیم: یا ایها الرسول، ای پیامبر، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. نگرانت نکنه پیغمبر اونایی که سرعت میکنند که کافر بشن. اینا کیان؟ اونایی که قالوا آمنا به افواههم ولم تؤمن قلوبهم. اینا گفتن ما ایمان میاریم ولی قلباشون ایمان نیورده، تا به حال یعنی منافق بودن. حالا از این به بعد هی دوست دارن چگاه کنن؟ کفر نمایی کنن، یا به اون سمت گرایش پیدا کنن. نگران اینا نشون. توی جوی که اون جوی باشد که علمای سنی میگن که عموم مردم سراغ پیغمبر میرن، شیفته پیغمبرن، کسی جرأت این کارا رو نمیکنه، ولی این کارها یه عده جرأت میکردن این کارو بکنن. خب و من الذین هادو سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. این نکته را هم عرض بکنیم که یهودیان بنی اسرائیل در توراتشون دیده بودند که پیغمبر خاتم افضل پیامبرانه، یهودی هم خودشون رو نژاد برتر میدونستن و میدانند. اینا رو یه بارم تو مسجد گفتیم، شاید هم بیشتر از یک بار، ولی تکرار میکنیم. خودشون برتر میدونستن و اینها به همین دلیل که پیغمبر خاتم اشرف انبیاست میگفتن علی‌القاعده از ماست، چون بهتر از ما خدا کیو داره. اما نشانه هایی که تو تورات بوده این بوده که این بزرگوار نه تو فلسطین به دنیا بیاد که مقر یهودی هاست. کجا به دنیا میاد؟ تو حجاز، اونم جاش یه جوریه که بر صورت به صورت دقیق معین نشد، آخرش پیدا کردن اطرافی همون یثربه، یعنی همون مدینه فعلی. لذا یه گروهی پشتن اومدن اینجا که پیغمبر اسلام از اونها وقتی به دنیا میاد از اونا نشو نما کنه. خب اینا اومدن اینجا، سالها اینجا بودن. وقتی پیغمبر اسلام ظاهر شد از مکه آمد مدینه، اینا دیدن تمام اون خصوصیات که تو تورات برای پیغمبر خاتم هست تو این آقا هست. خود قرآن میگه به قدر این واضح بود برای اونا که شبیه بچه‌هاشون که میشناختن این بزرگوار رو تشخیص دادن. درست؟ یعرفونه کما یعرفون ابناءه، اینطوری تشخیص دادن. ولی گفتن این که از نسل پیغمبر، از نسل اسحاق نیست، از نسل اسماعیل. به همین دلیل نرفتن زیر بار. هم از اون طرف اون نشانه ها رو دیدن، هم از این طرف هم اینجور نرفتن زیر بار. چند تاشون ایمان آوردن، یه تعدادشون واقعا ایمان آوردن که یکیشون هست به نام مخیریق، یه شخص خیلی ثروتمندی هم بود، 7 باغچه هم داشت تو مدینه که اینا به حوائط سبع معروف بود، یعنی 7 حیات، 7 باغچه داشت. و صبح روز احد، جنگ احد که روز شنبه انجام می شد، گفت به یهودی ها گفت این آقا پیغمبره، از بنی اسرائیل نیست که نیست، ولی پیغمبره، من به او باید ایمان بیارم. گفتن که اگه پیغمبرم باشه، ولی امروز روز شنبه است، این میخواد بره جنگ. تو تورات گفتن شنبه تعطیله، نباید روز تعطیلی جنگ کنه. گفت بریم پی کارتون، پیغمبره او، یه حرفا چی؟ اومد بعد آفتاب اومد سراغ پیغمبر اسلام، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. ایمان آورد و بعدم عرضه داشت رسول الله من 7 باغچه دارم، همشو دادم به شما، همشو به پیغمبر خدا تحویل داد. جنگ شروع شد، ارشد یا رسول الله من در خدمتتونم. رفت جنگ تا قبل از ظهرم شهید شد، که بعد رسول خدا فرمود هر کس دوست داره یه مسلمان اهل بهشت رو پیدا کنه که تو عمرش یه رکعت نماز نخونده، این شخص رو پیدا کنه. این معنیش این نیست که بدون نماز میشه رفت بهشت. یه وقتی یه آقای ما سنمون کم بود، از الان بچه تر بودیم، اون وقت واسه ما میخواست به این اعمال مهم نیست، به این روایت استناد میکرد، نه صدرشو میگفت نه ذیلشو، اینجوری میگفت پس میشه بدون نمازم رفت تو بهش، مهم قلبه که باید مثلا صاف باشه. ولی وقت نماز نشده بود که نمازشو نخونده بود، چون بعد از آفتاب مسلمان شد. کسی که مسلمان بشه تمام نمازهای قبلشو خدا ازش صرف نظر میکنه. بعدی هم که نرسیده وقت نماز ظهرش، الاسلام و یجب با ما قبله. خب این بزرگوار یهودی بود که مسلمان شد، چند تا دیگه هم شدن، اما عمومشون اینجور نبودن. نه تنها مؤمن نشدن، بلکه در صدد مقابله با اسلام در اومدن. و اینا از نظر بغض و کینه نسبت به نبی اکرم و مسلمان ها از همه بیشتر بغضشون رو نشون بدن. تا الان هم اینجوریه، در ردیف مشرکین هن. خدا میگه ولتجدن اشد الناس عداوتن للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا، در بین غیر مسلمانان از همه بیشتر دشمنی رو مشرکین میکنن و یهودی ها. تا الان هم همینجوره، تا الان هم همینجوره. این یهود از آیات سوره مائده برمیاد، حالا شاید ما اشاره بکنیم، این یهود دیدن این پیغمبر رو به صورت منطقی نمیشه ابطالش کرد، چون همه چیزاش درست همون نیست که خدا آدرس داده تو تورات، حرفاش هم کاملا خلاصه رو حساب و کتاب و منطقه، نه به رفتارش میشه ایراد گرفت، نه به اخلاقش میشه، نه به کلامش میشه، به هیچی نمیشه ایراد گرفت. خب از راه‌های مختلف وارد شدن برای مقابله با اون حضرت. یه وقت تصمیم گرفتن پیغمبر اسلام رو ترور کنن، تو بعضی از جنگ‌ها با اینکه تعهد کرده بودن که خیانت نکنن خیانت کردن، تو جنگ بنی قریظه که بعدم برایشون گران تمام شد، خیلی فعالیت کردن. سرانجام خدای متعال کید و مکر اونها رو از پیغمبر اکرم دور کرد. اینا اومدن بعد از سال هشتم هجرت که مکه فتح شد، در اونجا مشرک رسمی دیگه وجود نداشت. چرا؟ چون مشرکین ابو سفیان و بقیه اینا دیگه شرایط جوری بود باید اظهار اسلام میکردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود ما اسلمو بلکن استسلمو، اینا اسلام نیوردن یا تسلیم شدن دیگه، چون یه شهرشون فتح شده بود شهرشون. با اینکه خیلی هم پیغمبر با اینها مماشات کرد، بهشون به قول معروف خیلی آوانس داد، خیلی امتیاز داد، یه کارهای خیلی زیادی کرد پیغمبر خدا که اینا نرم بشن، بلکه یه قدم به اسلام نزدیک بشن، یه خورده در قلبشون تغییری پیدا بشه، نشد که نشد. این یهود با اون مشرکین به همراه منافقین اینا یه مثلثی رو تشکیل دادن که برای از بین بردن اسلام بعد از پیغمبر خدا بر نقشه کشیدن. توجه میکنید داستان سقیفهی که اتفاق افتاد و جریاناتی که بعد از او به وقوع پیوست، در حقیقت پیاده شدن سناریویی بوده که از قبل این سه گروه با هم توافق کرده بودن. این سه زل یهود پشت پرده بودن، مشرکینی که حالا دیگه به ظاهر اظهار اسلام میکنن که بنی امیه، درست، و هم پالیکیای اونها، از اون طرف هم یه مش منافق بودن در بین مسلمان ها که خدا همواره نسبت به اونها این هشدار رو میداد. این منافقین بعضیشون که من از اسپردنشون معذورم به جهات برصد مسائل اجتماعی، اینا بعضیشون صریحاً گاهی به پیغمبر خدا میگفتن، اینا بعضیشون با اینکه عرب بودن در دوره‌ای که تو مدینه بودن رفتن عبری یاد گرفتن، توجهش کردن، بعدم به مقام خلافت هم رسیدن، دومین نفر شدن، زبان عبری یاد گرفتن. گاهی به پیغمبر خدا میگفتن یا رسول الله یه خودم تورات بخونی، از به تورات ارجاع بدید مردم رو. همینو سنی هم نقل میکنن و نهی که فکر کنم، و ارتباطات پنهانیشون رو با یهودی ها و بنی امیه اینا، این ارتباطات رو میشه پیدا کرد. یکی از نقشه ها این بود که اینا اواخر اونو پیغمبر بیان و علنی ابراز کنن که آقا این دین چیه؟ ما رسمان میخوام دست از اسلام برداریم. یه جوری جو جامعه رو بریزن به هم. یا ایها الرسول لا یحزن کالذین یسارعون فی الکفر، اینایی که میخوان سرعت کنن به سمت کفر، قبلا هم اینا مسلمان نبودن، مسلمان واقعی، اصلا ایمان در قلبشون نبود. لم تؤمن قلوبهم، فقط قالوا آمنا به افواهم، با زبان با دهان ایمان رو ابراز کرده بودن. اینا نگران اینو نباش. همینطور از یهودی ها در بین اینها، یه آدمای در بین این آدمایی که ابراز اسلام میکنند، ابراز ایمان میکنند، اینا بعضیشون سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اینا جاسوسن پیغمبر، خبر میبرن از دیگران، یه دشون میان حرف میشنون، میخوان خبر ببرن برای دیگران، راپورت بدن، جاسوسن. بعد خدای متعال میفرماید که و من یرد الله فتنته فلن تملك له من الله شیئا، اگه خدا یک کسی رها بخواد بکنه، بخواد گرفتار فتنه بشه، دیگه تو نمیتونی کاری واسهشون بکنی. این یه هشداری است، هم واسه اونا هم واسه ما. یه وقتی خدای متعال بعضیا رو دیگه ول میکنه. اگه خدا کسی رو به حال خودش واگذار کنه، این شخص هر کس که میخواهد باشد باشد، اگه خدا رهاش کنه سکندری میخوره از اون سکندری های عجیب غریب، به سابقهش هم ربطی نداره، ربطی نداره. اینجا این قضیه رو عرض کنم و ازش نتیجه‌ای بگیرم. نیمه شبی بود، ام سلمه میگه دیدم پیغمبر خدا در رخت خواب نیستن، کنجکاف شدم که کجا رفت پیغمبر این وقت و این ساعت. تو تاریکی گشتم و دیدم یه گوشه‌ای پیغمبر خدا ایستاده و داره مانند ابر بهار گریه میکنه، دست خودشو مانند گدایی که داره به شدت التماس میکنه به درگاه خدا بلند کرده و این چند تا دعا رو داره میکنه. داره میگه رب لا تسلبنی صالحا ما اعطیتنی ابدا، خدایا اون نعمتهای خوبی که به من دادی بر من منت بگذار، از من هیچ وقت نگیر. ولا تردنی فی سوء استنقذتنی منه ابدا، از اون بدی که تو مرا نجات دادی هیچ وقت اجازه نده من به اون بدی و به اون مشکل برگردم. ولا تشمت بعدوم ولا حاسدن ابدا، خدایا اجازه شماتت و سرزنش به آدمی که میخواد نسبت به من حسادت بکنه، آدمی که با من میخواد خلاصه دشمنی بکنه، به او چنین اجازه ای نده. و این دعای آخر رو بلا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا، مرا به اندازه یه پلک چشم به هم زدنی به خودم وا مگذار. میگه این دعا رو میکردم جور گریه میکرد، انقلاب حال پیغمبر مرا منقلب ساخت. بعد که اون حضرت از این حال فارغ شدند و تمام شد کارشون، عرض کردم یا رسول الله شما با اون چیزایی که خدا در موردتون فرموده دیگه کار بار شما که بسته است، به قول ما کار شما که دیگه این حرفا رو نداره. شما این نگرانی ها نباید داشته باشین. ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. حضرت فرمود که نه، این چنین نیست. خدا من رو هم رها کنه، من افتادم. عصمتی که ما در مورد انبیا و ائمه قائلیم، این عصمت عصمتی است که تضمین از جانب خداست، نه که اینا یه جوری هن که هرچی خدا بخواد کاریشون رو بکنه نمیشن. نه، خدا تضمین کرده که اینا در یه جایی خدا نگهشون میداره، اما خدا نگه داشته. فرمود اگر خدا یه لحظه منو به خودم با بگذاره کار منم خرابه. بعد حضرت فرمود که یه لحظه خدا برادرم یوسف رو، یونس رو رها کرد به حال خودش، فوقع ما وقع، افتاد تو شکم ماهی، اون گرفتاری ها رو پیدا کرد. در هر مرتبه‌ای که باشد کسی باید بدونه که خدا باید او رو حفظ کنه. هیچ وقت مغرور به هیچ وضعیتی از خودمون نباید بشیم، کما اینکه در هیچ موقعیتی هم نباید مایوس بشیم که نه دیگه ما کارمون از این حرفا گذشته، ما دیگه درست بشو نیستیم. یه طوری هم هست که خدا نمیتونه ما رو اصلاح کنه، اینم غلط، هم از این طرف هم از اون طرف. دائما باید این حالت رو داشت که خدایا ما رو به خودمون رها نکن، اگرم وضع من خرابه من باید دائما تو این وضع، تو این اعتقاد باشم که خدا منو میتونه از این حالت نجات بده. خب عرض امشب ما در همین جا به پایان برسه. انشاءالله عمری و توفیقی باشه فردا شب عرایزمون رو ادامه بدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. پرسید از امام زمان علیه السلام مرحوم حاج علی بغدادی که حکایتش رو مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده از نجم صاحب، که خیلی حکایت خواندنی و دارای اسرار زیادی است. آدمای با درک و شعور متوجه اسرارش میشن. پرسید که روزخانه ها این مطلب رو میگن، درست میگن یا نه، که سلیمان اعمش منکر فضیلت زیارت امام حسین بود و بدعت میخوند این رو، این زیارت رو. ولی یک شب در عالم رؤیا دید که هودجی در آسمان حرکت میکنه. پرسید این هودج به کدام سمت میره؟ گفتند به سمت کربلا. گفتند در این هودج کیست؟ پرسید در این هودج کیست؟ گفتند در این هودج فاطمه زهرا سلام الله علیها است. شبهای جمعه میره به زیارت پسرش امام حسین. بعد دید از اون هودج کاغذهایی به پایین انداخته میشه، رو این کاغذها نوشته امان لزوار الحسین یوم القیامه، امان لزوار الحسین لیلت الجمعه. اونا که شب جمعه به زیارت حسین میرن روز قیامت، در امان از آتش هست. آجان این مطلب درسته؟ و یا نقل میکنه که نگاهی کردم به چهره اون حضرت، دیدم اشک در چشمان مبارکش حلقه زد. فرمود درست، صحیح است. انشاءالله امیدوارم خدا به زودی در شب جمعه همه ما رو مشرف کنه ببم حرم مقدس اون حضرت، وارد اون حرم نورانی بشیم، عرض سلام کنیم پیشگاه مقدس اون حضرت. اما در عالم رؤیا به اون ملا عباس چاووش فرمود که شب جمعه وارد حرم من میشی، میخوای هر روزه‌ای بخوانی بخوان، ولی روزه پسرم علی اکبر رو چرا؟ چرا آقا جان؟ فرمود آخه شب جمعه مادرم فاطمه میاد برای زیارت من، مادرم نمیتواند تحمل کند شدید روزه علی اکبر را، چگونه میتواند مادر من تحمل کنه که بشنود فحمله الفرس الى معسكر الاعداء، همین که شمشیر بر فرق علی خورد دستش رو حلقه زد به گردن اسب، اسب اشتباه کرد، به جای اون که علی رو به سمت خیمه ها بیاورد و علی رو وسط میدان میان لشکر دشمن برد. اونا نجیبه ها هم هرچه با امیر المؤمنین کینه داشتند با این نبی او تصفیه کردند، فقط تاوه به سیوفه مربن صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات الله.